سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی، موضوع سخنرانی زعامت جهانی حسینی، تحلیلی بر نقش امام حسین علیه السلام در خنثی نمودن عملکرد منافقان، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: سبقت العالمين إلى المعالي بحسن خليقة وعلو همة ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال في الزلالة مدلهمة يريد الجاهدون ليطفئوه ويعبى الله إلا أن يتمه. سنت پروردگار عالم بر این قرار گرفته است که در میان مخلوقاتش انسان موجود مختاری باشد که به اراده و انتخاب خود نسبت به هر هدفی در مسیر اون هدف قرار بگیرد. برای اینکه انسان این خصوصیت رو در آفرینش بیابد و اختیار و اراده او محفوظ بماند، کمال او کمال اختیاری باشد، بل اجبار در مسیر هدایت قرار نگیرد، در درون اگر عقل دارد شهوت هم دارد، در بیرون از وجودش اگر شیاطین هستند و عوامل مخربی که تحریک کننده شهوات انسانیان و انسانها را به سوی حیوانیت و درند خویی پیش میبرند، اما انبیا و اولیا هم قرار داده شده اند تا عقل را تحریک کنند، تا وجدان را بیدار کنند، تا فطرت را در انسانها زنده نمایند. به تعبیر امیر المؤمنین، استیداد حق فطرت صورت بزیرد، نعمتهای فراموش شده ارزنده درونی و بیرونی به این انسانها تذکر داده شود و دفینه های ارزنده عقلی در دنیای وجود این انسان کشف شود و رو آید. عوامل خارجی هم می توانند نسبت به درون انسان تربیت کننده باشند، تقویت کننده باشن و تحریک کننده. اگر عوامل بیرونی عوامل مخرب بود، تربیت حیوانی و تربیت شهوانی صورت می دهند. و اگر عوامل بیرونی عوامل ناسالم بود، تقویت شهوت صورت می گیرد. پس عوامل بیرونی هم می تواند تربیت کننده باشد، هم تقویت کننده، هم تحریک کننده. اگر عوامل بیرونی شیطانی شد، تربیت میشه تربیت شیطانی، تقویت میشه تقویت شهوانی، تحریک هم میشه تحریک شهوانی. اما اگر عوامل بیرونی رحمانی شد، تربیت رحمانی، تقویت بعد الهی، تحریک فطرت انسانی. بر این اساس خداوند وقتی سخن از شیطان و شیاطین به میان می آورد، سخن از انبیا و اولیا را هم مطرح می کند. ارسال رسول، انزال کتب، قرار دادن اولیای الهی به این منظور است. ولی وقتی به قرآن مراجعه می کنیم که مفصل بحثش در طول سالیانی دراز در این مکان گذشته، می بینیم قرآن کریم اگر نزول کتب آسمانی را به عنوان یک عامل ارزنده تربیت رحمانی معرفی کرده که طبیعی است، اگر قرآن کریم این همه انبیا را، ارسال رسول را به عنوان یک عامل بیرونی ارزنده جهت تربیت الهی انسانها، تقویت عقل انسانها، تحریک فطرت انسانها معرفی می کند، ولی وقتی سخن به مقام ولی و ولایت ولی الله و امامت زعیم الهی میرسد، اون را از همه موارد دیگر مهمتر نشون میدهد. شما در قرآن سخن از رسالت دارید و امامت، سخن از نبوت دارید و ولایت، سخن از انزال کتب دارید و اجرا و تحقق کتاب. اونجایی که سخن از ولایت و امامت و اجرای کتاب به میان می آید، خداوند حساسیت بیشتری نشون داده. دلیلش هم در طول بحث هایی که هم سالیان گذشته و این چند شب داشتیم معلوم شد، در این عنوان کلی جایی گرفت که امامت، زعامت، ولایت، مجری، تحقق بخشنده، اجرا کننده همه امور قبلی است. اگر کتاب است، امام باید اون رو پیاده کنه. اگر رسالت انبیا شریعت الهی می آورد، امام است که شریعت رو در جامعه تحقق می بخشد. به ویژه اگر به جای امام به حق پیشوایان باطل و حق بازانی که خود رو در نقش اولیای الهی جا زدن و بر جایگاه اولیای الهی تکیه زدن، یا نفهمیدن خدا و قرآن و شریعت چه میخواهد لذا نتوانستن پیاده کنن، یا فهمیدن هوای نفسشون، امیالشون، خواسته های شخصیشون مانع شد. بر این مبنا یک نکته بسیار بسیار مهم دینی رو باید توجه داشته باشیم، و اون چی؟ در بینش قرآنی بر مبنای تفسیر اهل البیت و نگرش شیعی، هیچ فردی در عالم وجود مستقلاً حق حکومت و حاکمیت بر انسانها را ندارد مگر خدا. عنایت کنید چه عرض میکنم. بر مبنای قرآن کریم با بینش اهل البیتی، نگرش شیعی، با این توضیحی که عرض کردم و ادامه خواهم داد، هیچ فردی در کره زمین حق حکومت و حاکمیت بر خلق خدا را ندارد، مستقلاً و به ذات حاکمیت مال خداست مگر خدا به افرادی این اذن را داده باشد. که حالا مجملن عرض میکنم، شما در سوره مبارکه مائده وقتی سخن از تحقق دین الهی به میان میآید، اجرای برنامه‌های شریعت مطرح می‌شود، می‌بینیم در آیه 44 می‌فرماید و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. هر کس حکمی روا بدارد، امری رو در جامعه اعمال کند، حکومتی رو در جامعه داشته باشد به غیر ما اون چرا که خدا نازل کرده است، فاولئک هم الکافرون، اینا کافرن. پس از دید قرآن کریم حکم منهای ما انزل الله کفر است. آیه 47 و همین سوره مائده و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، اینها فاسق خواهند بود. پس یک جا کافرن یک جا فاسقن. در آیه شماره 45 و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، هم تعبیر کافر هم تعبیر ظالم هم تعبیر فاسق قرآن به کار میبرد در مورد کسانی که حکم به غیر ما انزل الله بکنن. خب حالا چه کسی میتواند حکم ما انزل الله داشته باشد؟ اون چرا خدا نازل کرده اون را حکم بدهد و اون را تحقق ببخشد. در سوره مبارکه انعام آیه 57، یوسف آیه 40 و آیه 67، این سه جا فقط به عنوان اشاره صریح قرآن است، ان الحکم الا لله، حکم نیست مگر فقط برای خدا. با این بیان عام و کلی حکم فقط مال خداست و هر کسی به غیر ما انزل الله حکم کند کافر است، فاسق است و ظالم است، مگر کسانی را که خداوند لیاقت حکم به ما انزل الله را دارند این مسئولیت رو به اونها بده. برای نمونه یک آیه از قرآن کریم اشاره می کنم، سوره مبارکه صاد آیه 26، یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض. اول خود کلمه جعلنا، دوم کلمه خلیفه. جعلنا یعنی من خدا قرار میدم. جعل جعل الهی است. منظور از جعل الهی یعنی چی؟ یعنی کاری است که او باید معین کنه. جعل لکم السمع والابصار، اوست که برای شما گوش قرار داد که میتونه بشنوه، چشم قرار داد که میتونه ببینه. حالا شما جعل خدا رو میتونید تغییر بدید؟ یعنی بگید کف دست ببینه، مگه کف دست میتونه ببینه؟ بخوام با مثلا تمام امکانات عالم رو به هم بریزم، به جای اینکه چشم ببینه کف دست من ببینه، کف پای من ببینه. این جعل الهی است که دیدن کار چشمه، این جعل الهی است که شنیدن کار گوشه، و این جعل الهی است که تفقه کار قلبه. به همین جهت در بحث امامت در قرآن کریم صحبت از جعل الهی است. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، انی جا من قرار میدم. و لذا شیعه میگوید امامت انتصابی است نه انتخابی. انتصابی یعنی خدا باید نصب کند، انتخابی یعنی مردم انتخاب کنند. میگه امامت انتخابی نیست که مردم انتخاب کنند، جعل الهی است، خدا باید قرار بده. لذا یک در آیه 26 سوره صاد یا داوود انا جعلنا، این ما ایم که قرار میدیم. خلیفتن، خلیفه یعنی جانشین. آقا جانشین یه استاد فیزیک باید فیزیکدان باشه، جانشین یه استاد شیمی باید شیمیدان باشه، جانشین یک پزشک در یک بیمارستان با باید اطلاعات پزشکی در اون رابطه رو داشته باشه. جانشین یک استاد فقه باید فقیه باشه. جانشین خدا در عرض برای چی؟ برای اعمال حکم الهی. چون ادامهش میگه یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق. حکم بران، حاکم بشو، دستور بده، امر کن، تو باید حاکم باشی. چرا؟ چون من قرار دادم. ان الحکم الا لله، حکم نیست مگر برای خدا. اما اون خدا کسانی را که لایق این مقام بداند میگه تو باید این کار رو انجام بدی. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق. پس کسی میتواند حکم الهی را در عرض الهی به خلافت الهی اعمال کند که یک، جعلش به اذن الله باشد. دو، حالا که خدا او را قرار داده او این حکم را به حق کند، یعنی حق را هم بشناسد هم بتواند اعمال کند. چون کسانی که میخواهند حکم برانند، حالا بنده در حد حکم روندن یک استاد سر کلاس حکم میرانه، میگه اینجوری درس بخونید، درس من به این شکل میگم، شما باید به این شکل حاضر کنید، امتحانتون باید اینجوری باشه. خب محدوده حکمرانی یک استاد کلاس است و درس است و فرمانبراش هم دانشجوهاش و شاگرداشون هستن. خب در صورتی حکمرانی یک استاد در محدوده تدریس و تعلیم و کلاسش درست خواهد بود که هم بفهمد صحیح چیست هم بتواند صحیح اعمال کند. اگر فهمید درست است ولی نتونه اعمال کنه، حکمرانیش غلطه. و اگر صحیح نفهمید که دیگه به طریق اولا اعمال صحیح صورت پیدا نمی کنه. لذا یا داوود اگر تو خلیفه‌ای، ببخشید، اگر تو حکمرانی، اگر تو می توانی حکم برانی، چون خلیفه الهی هستی، انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق، باید بر معیار حق که ذات اقدس الهی حکم مال اوست و تو به جهت جعل او اینو بلدی اعمال کنی. اما دوباره تاکید میکنم ولا تتبع الهوا، از هوای نفس تبعیت نکنی. فیزلک عن سبیل الله، تو رو از راه خدا باز می‌داره. یعنی اگر کسی بنا شد حکم را براند، حق را نشناسد، از طرف دیگر گرفتار هوای نفس باشد، او نمیتونه حق رو. بر این مبنا اگر ان الحکم الا لله، اونایی که از طرف الله حق پیدا می‌کنند در میان خلق الله حکم الله را اعمال کنند، اونا میشن عامل خارجی رحمانی، عامل خارج از دنیای وجود من میشن. هر کسی که جز اون چرا که خدا قرار داده باشد بخواد اعمال کند میشه شیطانی. در تفسیر ابوالفتوح رازی، همون اوایل تفسیر، روایت نقل میکند یه روزی عمر به سلمان فارسی برخورد در زمان خلافتش، گفت سلمان پیغمبر راجب تو خیلی مطالب نقل میکرد، تو جزء کبار صحابه پیغمبری، مرا خلیفه به حق الهی میشناسی یا نه؟ میدونستن که عقیده یه عده چیه، خلیفه به حق الهی کی میتونه باشه؟ سلمانم یک پخته عمیقیست که بهانه هم دست دشمن نمیده، در این حال کار خودشو میکنه. مثلا در مورد سلمان داریم، یه روزی اومد تو جناب ابی ذر جوش می آورد، فریاد می زد، جناب سلمان با پختگی کارشو می کرد. یه روزی تو مسجد النبی مشغول نماز بود، یکی از اینا همون اولی اومد رفت بالا منبر، این نماز رو سلام داد، از پایین اومد گفت راستی قرار بود تو اونجا بشینی؟ ظاهرا اینجوری قرار نبود. الله اکبر، نماز شد، حرفش زد، همه اونایی که بنا بود بفهمن فهمیدن. این سلمان حالا ازش سوال میکنه من خلیفه الهی ام یا نه؟ جناب سلمان برگشت گفت اونو نمیتونم بگم، تفسیر ابوالفتوح رازی، ولی این مقدار رو میتونم بگم که از پیغمبر خدا شنیدم: هر کس حکمی براند به اندازه یک درهم در حکمرانی او خلاف اونچه که خدا میخواهد صورت بپذیرد، او سلطان است، خلیفه الهی نیست. دیگه بقیهش رو خودت بدون. سلمان همینو گفت و رد شد. خدا میگه ان الحکم الا لله، حکم مال اللهه. اما حالا این حکم الله را قرار میده برای کسانی که بیان. وقتی که خوارج میومدن به امیرالمؤمنین جسارت کنن، میگفتن لا حکم الا لله، منظورشون همین بود. اما امیرالمؤمنین چی جواب میدادن؟ کلمت و حق یراد و به حل باطل، کلمه حقه، لا حکم الا لله. ولی حکم الهی را کی باید در این عالم اجرا کنه، تحقق ببخشه و در میان مردم حکمرانی کند؟ دو تا آیه دیگه از قرآن کریم در این رابطه اجازه بدید اشاره بکنم. یک، در سوره مبارکه یوسف آیه شماره 22، ولما بلغ اشدهو، وقتی به اون رشد لازم رسید، بلوغ پیدا کرد و به حد لازم از توانمندی نائل شد، آتیناهو حکمن و علمن و کذالک نجز المحسنین. ما حالا به او هم علم لازم را دادیم، هم قدرت حکمرانی و فرماندهی را. لذا یوسف باید حکمران شود، اما باید به اون حد لازم برسه. خوب دقت کنید. ولما بلغ اشده آتیناه حکمن و علما و کذالک نجز المحسنین. ما اینجوری به محسنین جزا میدیم. حالا به حدی رسیده جناب یوسف، همونطوری که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن در امتحانش به حدی رسید و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. حالا که امتحان دادی، نشون دادی که لیاقت داری و میتونی، حالا ما تو رو امام، یعنی حاکم، یعنی اجرا کننده، یعنی مجری، یعنی آمر ان الحکم انا لله، حالا تو میشی. همونطوری که به داوود گفتیم تو این کار رو بکن. ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و کذالک نجز المحسنین. اما در جای دیگر سوره مبارکه مریم آیه شماره 12 میگه به یحیی این قدرت را در کودکی دادیم. یا یحیی خذ الکتاب به قوه و آتیناه الحکم صبیا. خدا مخصوصا قرار داده راجب امام زمان 5 ساله کسی نگه چطور 5 ساله حاکم الهی است. راجب امام جواد 8 ساله کسی نگه چطور 8 ساله است. میگه یوسف و پیامبر با اون مقام که خدا در سوره یوسف نشون میده که حضرت یوسف چه مقامی داره، وقتی حکمران شد چه کار کرد، جامعه رو به کجا رسون. یه نمونه از حکمرانی اولیای الهی در کره زمین حضرت یوسف، یه نمونه جناب داوود، یه نمونه جناب سلیمان، اینایی که قرآن بیان میکنه. میگه یوسف با اون عظمت باید به شرایط لازم رشدش برسه. رسید، میگیم حالا تو حکمرانی. اما راجب یحیی چیه قضیه؟ نمیخوام وارد بحث قرآنیش بشم، اینا جا داره و باید بحث کرد. اما من همینقدر میخوام بگم چرا در این آیه شریفه میفرماید یا یحیی خذ الکتاب به قوه و آتیناه الحکم صبی. یا با اینکه پسر بچه بود، صبی پسر بچه بود، اما این قدرت حکم را جناب یحیی دارد و ما به یحیی خطاب میکنیم خذ الکتاب به قوه، با تمام توانت بگی کتابا رو، الان مطلب تو میتونی داشته باشی. خب پس وقتی سخن از عوامل بیرون از وجود ماست، شیطانی، تربیت، تقویت، تحریک عوامل شیطانی در درون، رحمانی، کیا رحمانی هن؟ که حق حکمرانی را از خدا داشته باشن. حالا که این حق را از خدا دارن، به اذن الله در میان مردم بیان این را اعمال کنن و پیاده کنن. نقشه منافقین به ویژه بعد از کفار چی بود؟ بیان به جای این که کسانی که از طرف خدا بناست این حکم را برانن، اینا رو کنار بزنن، یه کسان دیگر رو جاشون بگذارن. خب خود این کار میشه شیطانی و اون ضوابطی را که یک حکمران الهی باید داشته باشه باید چی باشه؟ باید آتیناهو علما من لدنا علما، باید از طرف خدا بهشون علم داده شده باشه، باید قدرت دریافت و حکم رو داشته باشن. لذا وقتی ما منهای این بعد الهی، اینه یه لحظه بذارید کنار، بیایم این طرف. در طول تاریخ بشریت در کره زمین شکل حکمرانی حکمرانان، شکل حاکمیت حکومتها یا با زور بوده است، یه عده قدرت پیدا کردن. مثلا در ایران مغول‌ها قدرت پیدا کردن، تیمور لنگ حکمرانی کرد، سلسله قاجار حکمرانی کرد، سلسله نمیدونم هخامنشیان و ساسانیان و کذا و کذا، یه عده بودن زور داشتن، قدرت داشتن، با زور حکمشون رو میروندن. یک عده در همه دنیا، یک عده با تزویر، با کلک و با حقبازی و با وعده سر خرمن دادن و با مردم رو فریفتن اومدن، ولی وقتی که رو کار اومدن یا معلوم شد که نمیتوانن یا اگرم میتوانستن نکردن. این بر مبنای تزویر در طول تاریخ. یک شکل دیگری که دنیا امروز خیلی امروش مانور میده و میگه عالی ترین شکل حکومت در کره زمین است که از اون بهتر بشر هنوز بهش نرسیده، دموکراسی است. انتخاب اکثریت مردم افرادی را، طبقاتی را، جمعیتی را به عنوان برگزیدگان ملت که اونها حاکمرانان جامعه باشند، بر فرض بتوانند اکثریت جامعه بهترین ها را بشناسند. فرض رو بر این بگذاریم، بهترین ها را بشناسن، بهترین از بشر در کره زمین کی میتواند ادعا کند من جهل ندارم همه چیز رو بلدم؟ کی میتواند ادعا کند من هوای نفس ندارم، معصومم و شهوت و هوای نفس بر من غلبه پیدا نخواهد کرد؟ و لذا دیدیم خود دموکراسی هم در این چند ساله اخیر در کره زمین چجوری همون غربی ها که این همه دم از دموکراسی زدن، دیدیم پس پرده چه خبره. و تازه اگر بنابر آرای اکثریت باشد و اکثرهم و هاکذا که قرآن چه بیان می کند، و معمولا تحت تأثیر قرار دادن اکثریت به وسیله اقلیتی که بنابر شیطنت، بنابر حق بازی، بنابر نیرنگ و گول زدن یا بنابر خریدن باشد راحته. هیچ راهی باقی نمی ماند مگر حکومت خدا بر مردم، همونی که به صورت ایدئالش بعد از ظهور وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا جهان شاهد خواهد بود. نمونه هاشو در قبل طبق آیات قرآن کریم مال حضرت یوسف رو دیدن، مال حضرت سلیمان رو دیدن، مال حضرت داوود رو دیدن و هاکذا. حالا منتها چون خداوند جهان را نظام اسباب و علل قرار داده، همونطوری که هیچ هدایتی مثل هدایت خدایی نیست ولی هدایت خدایی رسولانی هن که میان هدایت بکنن، هیچ حکومتی مثل حکومت خدا نیست، ان الحکم الا لله، ولی حکومت خدایی هم باید به وسیله بندگان برجسته خدا تحقق بیابد، که این بندگان برجسته خدا همونطوری که در هدایت رسولان و عوامل هدایتن، در حکومت هم برجستگان الهی و عوامل حکومت الهی هن. لذا خدا می فرماید که من قرار میدم طبق این آیاتی که مجمل عرض کردم، اما اونایی که خواستن این جعل الهی رو کنار بزنن، خوب دقت کنید، صحبت یک واقعه گذرای تاریخی نیست. آقا در یه برهه‌ای از زمان قرار بود حضرت یوسف خلیفه مثلا خدا در مصر شود، یه عده اومدن حضرت یوسف رو زدن کنار، یکی از فراعنه مصر اومد در مصر، صحبت اینه یا صحبت الگوی خلافت الهی در عالم وجود، و اگر بشریت تحت نفوذ اولیای الهی قرار بگیرد به کجا میرسد؟ سخن اینه. حالا من مثلا تو جعل الهی مثال بزنم. آقا جعل الهی این است من با چشمم ببینم، یکی بیاد بگه من چشم شما رو کور میکنم، این جعل رو به هم میزنم، ولی از حالا به بعد شما با گوشت ببین، او چشم مرا از بین میبرد، گوش منم نخواهد توانست دید. اونایی که اومدن اولیای الهی رو کنار زدن، دیگران رو جای اولیای الهی گذاشتن، نتوانستن کار اولیای الهی بکنن، یه خیانت دیگه هم کردن، مردم را به تحقق وعده الهی بدبین کردن. حالا ببینید بر این مبنا من یک دو تیکه رو که خیلی سریع رد بشم، دیشب خوندم وقت نشد، فقط مدرک رو خوندم، طبقات جلد دو صفحه 267 و 263 و 267، انصاب الاشراف بلازوری جلد یک صفحه 565 تا 567. پیغمبر خدا از دنیا رفت، خبر تو مدینه پیچید. بحثای چند شب قبل منو پیگیری بکنید، بیاید تا اینجا. اون جریانات، اون خطها، اون فرصت طلبها، اون نقشه کشها، اون منافقین، اون کفار از راه دور کنترل میکردن و و حالا اینا، تا اون حدی که پیغمبر فرمود برید، با جیش اسامه گفتن نمیریم، پیغمبر فرمود کاغذ قلم بیارید بنویسن، گفتن نمیذاریم، و هاکذا. حالا خبر تو مدینه پیچید، پیغمبر از دنیا رفت. تو پرانتز یه چیزی بگم، روزی که پیغمبر خدا از دنیا رفتن دوشنبه بوده، سقیفه بنی ساعده همون روز دوشنبه تشکیل شد، روزی که آقا ابی عبدالله الحسین در کربلا شهید شدن روز جمعه بود، حضرت زینب کبرا در فرازی از نوح سراییشون روز عاشورا میگن به فدای تو پسر پیغمبر برم که روز دوشنبه شهید شدی. بعضی ها خیال کردن نعوذ بالله حضرت زینب تو شدت فشار روز عاشورا اشتباه تاریخی کرده، نه، میخواد بگی این از سقیفه شروع شد، اون روزی که ولی خدا رو کنار زدن، امروز میتونن ولی خدا را بکشن. حالا دقت کنید، این منابعی که خوندم، خبر رسید که پیغمبر از دنیا رفت، این دو کتاب و بسیاری منابع دیگر نوشتن عمر یک شمشیر به دست گرفت، اومد جلو در خانه پیغمبر ایستاد، فرمود هر کسی بگه پیغمبر مرده گردنشو میزنه. پیغمبر نمیمیره. تو جنگ ها شمشیر به دست نمیگرفتید، فرار میکردید. گفتم براتون مدارک رو. چی شد حالا شمشیر به دست گرفتید میگید اگر کسی بگه پیغمبر مرده من میکشمش؟ ابن ابوالحدید جلد دو صفحه 42 و 43 میاد توجیه کنه، میگه نگران بود یه آشوبی برپا بشه، برای اینکه آشوب برپا نشه اینجوری تهدید کرد که نگید پیغمبر مرده. ولی طبقات جلد دو همونی که گفتم صفحه 267، تاریخ طبری جلد سه صفحه 200 و 201، میگه این سر و صدا رو میکرد تا ابوبکر از راه رسید. ابوبکر رسید گفت چی میگی عمر؟ مگه قرآن نخوندی که میگه انک میت و انهم میتون؟ تو میمیری بقیه همه مردم هم میمیره. گوه عجب، انگار من آیه رو در قرآن نخونده بودم. راست میگی، نه نه پیغمبر مرده، سرسته ها خوابید. چی شد؟ حالا از تاریخ براتون میخونم. الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری صفحه 24 و 25. این کتاب من قبلا معرفی کردم، جمع دوستان ما آشنا هستن که نویسنده کتاب متوفای 276 هجری قمریه، خیلی قدیمیه، 286. اخیراً الازهر مصر این کتاب رو تصحیح کرده و چاپ کرده. او در جلد اول صفحه 24 و 25 میگه که جمعی از انصار تا شنیدن پیغمبر از دنیا رفته، رفتن سقیفه بنی ساعده جمع شدن، گفتن چیکار کنیم پیغمبر از دنیا رفته. حباب ابن منذر که یکی از سران انصار بود گفت که من فکر میکنم ما سعد ابن عباده رو پیشنهاد کنیم جای پیغمبر بشینه، چون سعد ابن عباده بزرگ انصاره، انصارم حتی به مهاجر خیلی کمک کرده، بعید اینا در مقابل انصار بیستن، ما فعلا بیایم این مقدار مدنی ها را بر مکی ها غلبه بدیم، همون بحث های قبیله ای که از شب اول براتون بحث کردم. میگه تا این صحبت میکردن از قریش و از مکه 3 نفر بودن، ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح، این تاریخ که دارم میخونم. اینا وارد شدن، تا اینا رسیدن دیدن میخوان با سعد ابن عباده بیعت کنن، گفتن نه نمیشه، باید حتما جانشینی پیغمبر در خانواده قریش باشه. اگه رسیدم بعدها براتون بحث میکنم که امیرالمومنین در نهج البلاغه این مطلب رو چجوری جواب دادن. دو قبیله سرشناس مدینه که با هم سالها دعوا داشتن، اوس و خزرج، از سران اوس اسید ابن حضیر و از سران خزرج بشیر ابن سعد اونجا حاضر بودن. کتاب الموفقیات صفحه 576 و ابن ابوالحدید جلد 2 صفحه 272 اضافه میکنه یکی از این قبیله گفت اگه سعد ابن عباده بشه مال اون قبیله است، قبیله ما شکست میخوره. این قبیله گفت از قبیله خودمون یکی پیشنهاد کنیم. تا اومدن این سر و صدا رو تو جمع مطرح کنن، فوری عمر دست داد به ابوبکر، گفت نه، اصلا تو پیرمردترینی در بین یاران پیغمبر، ما با تو بیعت میکنیم، هر کیم اینجا مخالفت کنه الان با او در میافتیم. اون دو تا قبیله هم به خاطر اینکه به رقابت همدیگه برخیزن، فوری یکی از این طرفدارای ابی حذیر از قبیله عرض کنم که اوس اومد، فوری بیعت کرد با او. حباب ابن منذر اینجا چی میگه؟ الکتاب الفائق فی غریب الحدیث جلد 1 صفحه 108 و کتاب الفتو جلد 1 صفحه 3 و 4 و کتاب رده واقدی صفحه 32 و 33، همه اینا کتب معروف اهل سنتن. اینا چی نوشتن؟ حباب ابن منذر یه گوشه واستاد، گفت که افسوس کردید اونچه که نمیبایست بکنید. برگشت رو کرد به بشیر ابن سعد، گفت به جهت حسادتی که با سعد ابن عباده داشتی بیعت کردی، ولی میدونی نتیجه این کار شما چی شد؟ دقت کنید بقیه شو. انصاب الاشراف بلازوری جلد 1 صفحه 250، شما با این کارتون، و تبری جلد 3 صفحه 208، کامل فی تاریخ جلد 2 صفحه 325، الامامت و سیاست جلد 1 در ادامهش صفحه 27. برگشت گفت که شما کاری کردید از حالا به بعد برای یک لقمه نان و یک لیوان آب باید دنبال این افراد خاص قریش بدوید. سعد ابن عبادم قهر کرد، رفت شام، تو مدینه نمون، کسی رو فرستادن شام. شبانه وقتی میخواست بره دستشویی بهش تیر زدن، همین منابعی که خوندم گفتن اجنه آمدن سعد ابن عباده رو کشتن چون با خلیفه پیغمبر بیعت نکرد. انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 590 میگه وقتی این کار رو کردن، از سقیفه اومدن هلهله کنان برن به طرف مسجد که بقیه رو دور خودشون جمع کنن، سلمان فارسی آمد بلند گفت در مورد اهل بیت پیغمبرتون به اشتباه رفتید، اگر اونها با اونها بیعت می کردید دو نفر از شما در امت اختلاف پیدا نمی کرد. خیلی از این مطالب اگه بخوام براتون بگم، قبل از محرم گفتم من یه گوشه های از تاریخ میخوام امسال بگم، ولی وقتی وارد اینا میشم حالم به هم میخوره، خدا میدونه بیمار میشم میافتم از بس که شیطنت شیاطین رو در تاریخ اسلام با همه نقشه ای که داشتن مخفی کنن آدم میتونه از توی این کتابا بکشه بیاره بیرون. ولی حالا همینجا بذارید، ایام ابی عبدالله، من عبارتی رو از زبان یاران ابی عبدالله در این رابطه بگم. دیشب عرض کردم امام حسین وقتی به خور برخوردن اون عبارت رو فرمودن، یادتونه که این مردم لزمو طاعت شیطان و ترکو طاعت الرحمن، اینا ملازم اطاعت عوامل شیطانی شدن و عوامل رحمانی رو کنار گذاشتن. اون بیان رو فرمودن در کتاب عرض کنم که الفتوح ابن عصم کوفی جلد 5 صفحه 147 و 148. امام حسین علیه السلام همراه خور همجور که حرکت میکرده میامدن به سرزمین کربلا رسیدن. تو سرزمین کربلا حضرت فرود آمدن، هلال ابن نافع بجلی، یکی از شهدای روز عاشوراست، مرد بزرگیست، برخاست. فقال له یا ابن رسول الله انت تعلم ان جدک رسول الله لم یقدر ان یشرب الناس محبته. دقت کنید آقایون خانوما، ورود به کربلا، هلال ابن نافع بجلی، طبق این مدرکی که براتون خوندم، میگه یبن رسول الله، خطاب با آقا امام حسین، انت تعلم، شما میدونید، ان جدک رسول الله، جد شما رسول خدا، لم یقدر ان یشرب الناس محبته، نتونست محبت خودشو تو دل همه این انسان ها بریزه. یعنی این مردم جد تو رو هم در واقع دوست نداشتن. اینا روز ورود تو کربلا، یکی از شهدای کربلا داره میگه ما اینا رو میدونیم که اینا جد تو رو هم دوست نداشتن، در مقابل جد تو هم ایستادن، منتها فرصت ها رو فرصت طلبی کردن، برای مقام و دنیاشون اومدن اظهار دوستی کردن. ولا ان یرجعوا الی امره ما احب، جد تو نتوانست این مردم رو برگردونه به اون کاری که خودش دوست داره، یعنی این مردم کاری را که خودشون دوست داشتن میکردن، نه اون کاری که جد تو دوست داشت انجام بدن، اینا انجام بدن. وقد کان منهم منافقون، تو اینا منافق زیاد بود. یعدون حوب نصر، به پیغمبر وعده یاری میدادن، و یزمرون له القدر، اما حق بازی هاشون و شیطنت هاشون و کلک زدن هاشون رو مخفی میکردن. یلقونه به احلا من العسل و یخلفونه به امر من الحنزل، با پیغمبر که ملاقات میکردن برخوردشون از عسل شیرین تر بود، ولی وقتی پیغمبر رو رد میشدن، اینا از پیغمبر جدا میشدن، از حنزل تخلتر و تندتر و بدتر بودن کاراشون، حتی قبض الله الی، تا خدا پیغمبرشو برد. اینا با پیغمبر جالبا، ببینید تو سرزمین کربلا وقتی وارد شدن، یکی از این اصحاب که جناب هلال ابن نافع بجلیس میگه ما کینا رو میشناسیم، تو تواریخ هم شما نشون دادم، ریشه قرآنیش هم که قبلا نشون دادم، حالا دقت کنید، اینا که اینجوری هن و اینها که و منهم حتی قبضه الله الی، خداوند پیغمبرش رو برد. و ان اباک علیان قد کان فی مثل ذلک، همچنین پدرت امیرالمومنین هم اینجوری بود، هی باش وعده میدادن، میگفتن یاری میکنیم، خون به دلش کردن، به تعبیر بنده، مگه امیرالمومنین سر در دل چاه نمیکردن؟ خدایا مرا از این مردم بگیر و به من مردمی بهتر از این مردم بده. مگه امیرالمومنین در شب 19 رمضان که سحرش مجروح شدن، طبق خطبه نهج البلاغه و نقل تاریخ، مختصر چرتی زدن، رسول خدا به خوابشون اومدن، به پیغمبر از امت شکایت نکردن؟ یا رسول الله از امتت شکایت میکنم. پیغمبر فرمودن علی جان نفرین کن. نفرین علی چی بود؟ خدایا علی رو از این مردم بگیر، بذار این مردم بی علی بشن. و لذا پیغمبرم فرمودن غریب میای پیش من که سحر حضرت مجروح شدن. و ان اباک علیان قد کان فی مثل ذلک، فقوم قد اجمعوا علی نصره و قاتلوا مع الناکسین والغاصدین والمارقین حتی اتاه اجله و مضى الی رحمت الله و رضوانه. یه عده دیگری بودن که با علی موندن تا با قاصدین و مارقین و ناکسین حضرت جنگ کرد، بالاخره هم کار به اونجا رسید که حضرت را خداوند برد. و انتل یوم اندما فی مثل تلک الحاله، امروز توی حسینم در میان ما مثل جدتی، مثل باباتی، مثل برادرت ما مجتبایی. این مردم حرف میزنن ولی اینا منافقن، اینا شیطونن. خود امام حسین چی فرمود؟ دیشب خوندم براتون دیگه، لزمو طاعت شیطان و ترکو طاعت رحمان. اینا ملازم اطاعت شیطان شدن، اینا شیطان میخوان، اینا رحمان رو نمیپسندن. فمن نکس عهده و خلع بیعته فلن یضر الا نفسه، بعد فوری میخواد معرفتشو برسونه. ببینید چقدر اینا فهم دارن. اینان که امام حسین میفرماید لا اصحاب که اصحابی، هیچ اصحابی مثل اصحاب من نیست. تو پرانتز بگم، من سالای قبلم گفتم اینو خدمت مراجع علما بزرگان متفکرین مطرح کردم و تایید گرفتم، گفتم من به جرأت این حرفو میزنم، طبق این فرمایش امام حسین حتی اصحاب امام زمان 313 نفر هم مثل اصحاب ابی عبدالله نیستن. گفتن عبارت همینو میگه، عبارت همینو میگه، لا اصحاب که اصحابی به صورت لای نفی جنس قبل و بعد رو داره در بر میگیره. حالا اینا معرفتشون ببینید چه معرفتیه. اصحاب ابی عبدالله در کربلا چه بودن خدا میداند. یه گوشش حالا ببینید، میگه بله اگر فمن نکسه، اون کسی که عهده او عهدش را بشکند و خلع بیعته او بیعتش رو بشکنه، شما رو تنها بذاره، همونطوری که جدتون رسول خدا رو تنها گذاشت، باباتون علی رو تنها گذاشتن، فلن یضر الا نفسه، ضرر نمیکنه مگر خودشون بدبخت میشن، وگرنه اونی که راه حق رو گرفت و ارزشی که میخواد برسه میرسه. مثلا من هلال بجلی اگه بخوام شهید بشم ضرر کردم. لذا شب عاشورا اینا با همدیگه شوخی میکردن. یکی به حبیب ابن مظاهر گفت حبیب، خب پیرمرد خیلی موقری بود، ما تو رو خیلی اهل شوخی و مزاح ندیده بودیم. گفت راست میگید، امشب نمیتونم شوخی نکنم که میدونم فردا انشالله به کجا خواهم رسید. لذا صبح عاشورا اولا تمام یاران ابی عبدالله تا زنده بودن نگذاشتن یک نفر از اهل بیت پیغمبر بره میدان، و بعدم یکی از مشکلات، حالا من تعبیر مشکل به کار میبرم، یکی از مشکلات صبح عاشورا این بود هر یک از صحابه از اون دیگری میخواست تو رو خدا بذار اول من برم، سبقت میگرفتن از هم دیگه. حالا معرفت رو ببینید، معرفت چی میگه؟ میگه باشه اینا بزن عکس عهد کنن، بزن شیطنتشون رو بکنن، خودشون بدبخت میشن، بیچاره میشن. فسر بنا راشدن معافن مشرقن انشئت و انشئت مغربن فوالله ما اشفقنا من قدر الله ولا کرحنا لقاء رب. اما ما چی میگیم؟ میگیم میری باید میاییم، وای میسی باید وای میسیم، به شرق میبری به شرق ببر، به غرب میبری به غرب ببر، چون با هر بحث داشتن کجا. والله ما از اون چه که خدا قرار داده هیچ عبایی نداریم و اکراهی از این که در رکاب تو کشته بشیم نداریم، و انا علانیاتنا و بصائرنا، ما بر اساس نیتی با تو اومدیم که بصیرت داریم، یعنی فهمیدیم با کی باید بیاییم. ولو ما را تیکه تیکه کنن، که الان ادامهش رو میخونم برای ما، ولی میخوام بگم این مردم اینجورین. اما اینا کی بودن؟ اینا اکثریت بودن یا اقلیت؟ و اکثرهم لا یعقلون با اونا بودن، یه تعداد محدودی که دور امام حسینن. نوالی من والاک و نعادی من آداک، هر کی با تو دوست باشه ما دوستیم، هر کی با تو دشمنی کنه ما دشمنی میکنیم. تا این رو گفت بریر ابن خزیر به پا خواست، فقال والله یا ابن رسول الله لقد من الله بك علينا. بحث دیشب یادتون بیاد که امیرالمؤمنین فرمود این عامل خارجی که اولیای الهیان، فبعث الله فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. اون نعمت درونی که فراموش کردن فطرت و عقل است، اون نعمت بیرونی که فراموش کردن پیامبر و فرستاده خدا و امام. لقد من الله علی المؤمنین از بعثه. حالا جناب بریر پا شده میخواد معرفتشو نشون بده. والله یا ابن رسول الله، شیطنت میکنن، منافقن، عکس بذار باشن، ولو ما چند نفریم کاری بکنیم تو کربلا. آقایون خانوما فکر نکنید من یه شیعه احساساتیم، بر مبنای احساسات میگم. شما دیدید حرفی بزنم آیه شاهد نیارم، حدیث شاهد نیارم، 10 مدرک تاریخی نیارم، سند از غیر شیعه نیارم، تحلیل عقلی فلسفی نکنم، پشتوانه عرفانیشو نگم، ادعا نمی کنم و اظهار نمی کنم، با این سبکی که 20 سال در این حسینی آشنایین، من با ادله قوی محکم قرآنی روایی تاریخی عرض می کنم کاری کرده عاشورا که بشریت رو دگرگون کرده. اگر شد انشالله در ادامه بحث ها به اونجا هم برسیم، در این جایی که چون هنوز من به یعب الله نرسیدم. این که امام حسین میفرماید و یعب الله الا ان یتمه، خدا عبا دارد که اثر کار حسین را از بین ببرد. به خدا سال به سال شور حسینی در هر جای دنیا بیشتره، این کار خداییست، وگرنه عوامل از بین بردنش قوغاست. من میدونم چه پولی استعمار از طریق نفت عربستان سعودی و وهابیت و القاعده در کره زمین برای کوبیدن تشیع به ویژه مجلس عزاداری امام حسین صرف میکنه، خبر دارم.
حتی با کسانی تو ایران ما بحث میکردیم سر قضیه شیعه و سنی، بعدها بناب جهات اینا گیر افتادن، چکایی که از عربستان برای اینا اومده بود اینا رو رو کردن و نشون دادن که چجوری بوده است. حتی پشت دیوار بقی من خودم رو به عنوان شاگرد اون آقا جا زدم، اون مبلغ وهابی ایران، با یکی از مبلغین وهابی کنار قبرستان بقی گفتم من شاگرد فلانیم، گفت میتونی پول بدیم براش ببری؟ من دیگه جرأت نکردم، چون بعضیا گفتن تو رو میشناسن زود در رو، یه قضایایی داشت که حالا در رفتیم و لذا بعدش حتی عربستان رفتن بندم گاهی مشکل داره. آقا همه این نقشه هایی که کشیدن در کره زمین و یعب الله الا ان یتمه، مگه تونستن؟ حالا این چی میگه جناب بریر؟ والله ابن رسول الله لقد من الله بک علینا ان نقاتل بین یدیک. چه منتی خدا به ما گذاشته، عجب توفیقی به ما داده، عجب لطفی خدا در حق ما کرده که بناس پیش روی تو کشته بشیم. چجوری کشته بشیم؟ لیقطع فیها اعضاؤنا، بدنای ما تیکه تیکه بشه. اینا بودن اسلام رو نگه داشتن. شب علی اکبره، اکثریت مجلس ما در طول سال جووناست، امشب جوونا با شما خیلی کار دارم، اگر خدا توفیق بده حالم اجازه بده امشب با شما کار دارم. امشب میخوام با هم دیگه بریم در خانه علی اکبر یه معاهده امضا کنیم. میخواید امشب بزرگترها به من اجازه بدن من امشب با جوونا حرف بزنم، شما شاهد باشید. جوونا میخواید امشب با حضرت علی اکبر یه قرارداد امضا کنید؟ میخواید علی اکبر شما رو بپذیره؟ اگر ابی عبدالله الحسین فریاد زد جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید، دوست داشتید اونجا بودید میرفتید کمک امام حسین؟ به خدا قسم اگه یکی از شماها باشه بگه نه. خواهران جوانی که صحبت منو میشنوین، وقتی زینب کبرا پرید از خیمه بیرون بیاد به امام حسین کمک کنه بدن علی اکبر رو بیارن، دوست داشتید کربلا باشید و زیر بغل زینب کبرا رو بگیرید؟ یقین دارم میگید بله. خب امشب بیاید با امام زمانتون قرارداد امضا کنید. چی میخواد امام زمان شما؟ گناه نکنیم، پاک باشیم، متدین باشیم، معرفت دینیمونو بالا ببریم، خودسازی کنیم، دینمونو قوی بفهمیم، عامل به دینمون بشیم و دینمون را به دیگران بشناسانیم که نجات بشریت در تحقق حکومت دینی است، تا مردم آماده ولی الله اعظم شوند، حکومت واقعی دینی الهی تحقق بیابه. بریر چی میگه؟ لقد من الله بک علینا، خدا به وسیله توی امام حسین چه منتی به ما داده، چه نعمت بزرگی که در رکابش ان نقاتل بین یدک لیقطع فیها اعضاؤنا ثم یکون جدک شفیعنا یوم القیامه، تا جد شما رسول خدا فردای قیامت شفاعت ما را بکند. لا افلح قوم ضیعوا ابن بنت نبیهم، رأسگار نکند خداوند مردمی را که پسر پیغمبرشون رو اینجور ضایع کردن. اف لهم غدن مازا یلاقون، وای بر اینا، اینا فردای قیامت چجوری میخوان پیغمبر خدا رو ملاقات کنن؟ ینادون بالویل و صبور فی نار جهنم، که فریاد زده شود وای بر اینها از عذابی که براشون مقرره. پس خداوند از این ور عامل خارجی قرار میده با اون آیات و روایات، از این ور چه میکنن؟ یه دسته میخوان عامل الهی رو وردارن، عامل غیر الهی رو جاش بگذارن، اما یه دستم ولو قلیل مما عبادی شکورن. اینا چه میکنن؟ اینا میگن حالا که شما ها نقشه دارید ولی یه خدا رو بردارید دیگری رو به خورد دیگران بدید، ما که میتونیم تیکه تیکه بشیم، تیکه تیکه میشیم. لذا یکی از اونهایی که این تیکه تیکه شدن رو برای برپایی حق در عالم قبول کرده وجود مقدس علی اکبر است که اربن اربا شده. ای دهه محرمه باید بگم اربن اربا رو چجوری به فارسی برگردونم؟ آقا شما اگر یه گوشتی خریدید آوردید منزل، با کارت تیکه تیکه کنید، این اربن اربا نمیگن. اگر یه تیکه گوشت آوردید با ساتور کوبیدید، اگر با ساتور کوبیدید، اونقدر کوبیدید که اینها جدا نشده، ولی میخوای از روی این تخته کوبیدنت بلند کنی اون یه تیکه ممکنه جدا بشه. اینه میتونید بگید اربن اربا. حالا چرا در بین اصحاب ابی عبدالله تا قبل از علی اکبر که یاران رفتن اربن اربا نشدن؟ اولی از خانواده امام حسین جناب علی اکبر، چرا اربن اربا شده؟ اینا کینه علی به دل داشتن. امام حسین هم برای این که در مقابل اینها نشون بده اسم همه بچه هاشو گذاشته علی، علی اکبر، علی اوسد، علی اصغر. حالا اصحاب تموم شد، اولی علی اکبر از خانواده است. علی اکبر اومد جلو، عرض کردم تا اومد بابا جون میخوام برم، امام حسین بدون مکث فرمود برو، بیش از این بابا دلم را خون مکن، زاده لیلی مرا مجنون مکن، گه دلم پیش تو و گه پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست. علی اکبر حرکت کردم، جنگ نمایانی کرد، همه مقاتل نوشتن، برگش اومد خیمه گفت بابا آتش داره اذیتم میکنه. یعنی علی اکبر اونقدر معرفت ندارد که ندانه بابام تشنه است و آب نداره؟ علی اکبری که وقتی حرکت کرد امام حسین دست به محاسن مبارک گرفتن، سر به سوی آسمان بلند کردن، اشک از دو چشم امام حسین جاری شد و فرمود اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. علی شبیه ترین مردم از نظر خلقت ظاهری و خلق به رسول خداست. پس چرا برگشته میگه بابا تشنه؟ ظاهرن از تشنگی بیتاب بود، باطنن سرچشمه هر آب بود. او تشنه مقام ولایت تامه الهیه است که باید ولی الله در آخرین لحظات حیات هر کس صلاح بداند، زبان به دهانش بگذارد، به او بدهد. اون مقامی که پیغمبر موقع جان دادن زبان بدنه دهان امیرالمؤمنین گذاشت. وقتی علی اکبر اومد، امام حسین زبان به دهان علی گذاشت، علی فهمید به اون مقامی که باید برسه رسیده، چون زبان به دهان هر کس نمیذارن. حالا که اومد عاشقانه تر میجنگه، اینا فهمیدن علی اکبره، اسمش هم علیه، پسر حسینه، با شمشیر به فرق علی اکبر زدن، فرق شکافته شد، این خون اومد چشمان علی اکبر رو گره، خم شد، دستاش آورد به گردن عصب، عصب رو بیاره نجات بده. خون فرق مبارک اومد چشم عصب رو گره، عصب متوجه نشد، بدن علی اکبر رو برد تو سپاه دشمن، شمشیر داره با شمشیر زده، نیزه داره با نیزه زده، خنجر داره با خنجر زده. یه مقصد ازد علی اکبر، بابا منم رفتم.